بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. بحثمون در ادامه فراز 22 دستور العمل حضرت امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندب بود. اگه نظر عزیزان باشد، حضرت دو مرحله رو برای قلب ما شکل دادن تا مرحله سوم رسید که قلب خودشو مشغول دعواها و کینه ها و رقابت های با آدم ها نکنه. مرحله دومم خودشو درگیر خودنمایی ها و دنیا طلبی ها نکنه. این دو مرحله را که گذاشت پشت سر، در واقع مثل این است که تازه شیشه ای رو پاک کرده که نور بیاد. این دو داره بهش میگن که پاک کردن، عمل نیست، رفع مانع از کاری نکرده، نکردن هایی رو برای خودش پیشه کرده است. جنگا و دعوا و کینه ها و رقابت ها و خوف دنیا ها رو که نباید بکنه نکنه. در فراز بعدی که اون جلسه بابش باشد، حضرت فرمودن خوب حالا دیگه این طرف با خودت مسئله را حل کن که جدی ترین قسمت زندگی تو غیر این دنیاست، جلوی تو است و اون بهشت و جهنم است. فرمودن که همه خوبی ها اونجاست، همه بدی ها هم اونجاست. و بعد فرمودن که لأنهما الباقیان، چون بهشت و جهنم مقامشون مقام بقاست. بهشت بقا در خوبی، جهنم بقا در بدی. اگه کسی بتونه یه خورده رو این مسئله خودش رو وارد کنه که بقا یعنی چی، خیلی به خودش کمک کرد. شما در نظر بگیرید در این دنیا شاید صفت اصلی این دنیا که بدترین صفتش هم هست همین جنس گذرانشه، هم تو میر هیچ وقت آدم در یه بقای که خودش دیدش میخواد در اون صفا بمونه نیست. دائم مثل یه دم ماهی که باید بگیره و هرچی هم میخواد بگیره نمیتونه بگیره. این دنیا همینطوریه. حالا در نظر بگیر یه کسی در حالت معنوی و صداقت و صفا و نورانیت همینطور هست، دل واپس رفتن نیست، فقط در نظارت بر این حقیقت هست. اگه کسی بفهمد بهش یعنی چه، وقت میفهمد اون روایت هایی که میگه اگه این کارو بکنه بوی بهش به مشامش نمیرسه، یعنی همین حالا نمیتونه در اون بقایی که بهش حقیقت اون بقاست اصلا وارد بشه. فرمان که حالا این طرفش یه وقت سدم یه قصه، یه قصه که اصلا ربطی به قیامت نداره، جیغ در قیامت قصه نیست، جیغ هست. دیدیم یه وقت سدم یادش میاد یه کسی بهش یه چیزی گفت، سبوکش کرد، خیتش کرد، یه وقت در حال خیت شد، خیتیه، عرق میشینه به بعد. این قیامت از این دومیه است. اما همه قیامت اصلا حضوری است، حصولی که نیست. حالا این حالت با تمام بقیه سختی ها همش ببینید چی میشه، نگرد کار دستش میبره، دردش میاد، نه اینکه میدونه که بده، دردش میاد، درده، یعنی حضور درده. حالا حساب کنیم تمام بدی ها در حضور، فانهما باقیان، یعنی همه بدی ها یه مرتبه تو جهنم جمع بقا. دنیا ببینید یه چیزیش میره یه چیزیش میاد، یه چیزیش میره یه چیزیش میاد، هیچیش باقی نیست. قیامت اصلا بقاست. خب بعدیش بقاست. خب بقیش بداست بقاست. یه بعدیش بقاست یا همش یه جا باقیه؟ یا مول حشره یا مول طلاقه. همش جمعه، همش ملاق طلاقی یعنی ملاقات، همش جمعه، همش روبروه. جیغ هست. چقدر جیغ هست؟ عبد بهش تمامش حال است، بقاست، بقای در صفا. یه ذرش و بعضی ها گیرشون میاد، یه عمر واقعا در نشاط هم معنی زندگی را میفهمند. یعنی چی؟ وقتی فرمود حضرت که اصلش کلش در قیامت و در بهشت است. منظور این که این حالت بی زمانی و بقا رو که یکی از خصوصیات قیامت هست، چه در جهت منفیش چه در جهت منصفتش، این را حضرت می فرماد اول اینا داشته باش، دائم اینا داشته باش. خب این و حالا خود نمیگم اینم جدی ترین واقعیت ها چیه؟ خب شما میگون آره چیزی نبود گذشت، اما ببینید واقعی ترین واقعیت ها اونه که خب واقع است، واقع بقاست. اینه که جدی ترین واقعی ترین مقصد و ابعاد انسان همون قیامت انسان است. چه بد چه خوب، باید یک کاری کرد که دائم این حقیقی ترین جدی ترین بود انسان مد نظر انسان باشه. وقت خود میدونیم اگه دائم قیامت به همین شکلی که دل ما میشناسته، یعنی دل انسان ها میشناسته، مطرح بشه برای انسان، دیگه نمیتونه دنیا انسان رو مشغول کنه. نه به معنی که شما فرش نمیخرید، ببینید یه وقت فرش دل رو میبره، یه وقت فرش میاد زیر پا ما. خیلی فرق است که دل وقتا دیگه دل آدم نمیره تو این چیزا، واسه زندگی ازش استفاده. اما عکسش ببین، اگه قیامت رفت این فرشه میاد تو دل آدم، جوا میکنه، جوا میکنه، دومیش سومیش، اینه که خطرناکه. این که میگن اگه یاد قیامت باشه هم گناه آدم به دنش تم نمیکنه، هم حب دنیا جوا نمیکنه. هیچ وقت نخواستن میگن از ابزارها استفاده کسی نه. اگه این حل بشه برای قلب، حالا جملات بعدی حضرت معنی خودش رو پیدا میکنه که پس این آدم با خودش حل کنه از طریق نور حضرت صادق که آقا همه خوبیا و همه بدیا در قیامت است و اونم باقیه، باقی. بعد که این حل شد، حالا ببینید میفرمان چی میفرمان. ول واجب و علا من و هب الله له الهدا و اکرمه بالایمان و الهمه رشده و رکب فیه عقلا ان یتعرف به نعمه و آتاه علما و حکما یدبر به امر دینه و دنیاه ان یوجب علی نفسه ان یشکر الله ولا یکفر و ان یذکر الله ولا ینسا و ان یطیع الله ولا یعصی. فرمان خب حالا که این روشن شد، حالا بر کسی که این خصوصیات را خدا بشنده سینست که دینداری کنه، معصیت نکنه، شکر کنه. و خدا این خصوصیات یکی یکی در خودتون پیدا کنه ببینید نتیجه چی میشه. فرمان واجب است بر کسی که وهب الله له الهدى، خدا هدایت بهش هدیه کرده. خب معلوم است امام صادق از اول میدونستن با کیا حرف دارن میزن. هدایت یعنی الحمدلله که ما راه را بلدی، میدونیم کجا باید بریم به طرف چه. خیلی حرفه. خب ما معلم ها زیادی مسئله رو دیدیم. واقعا ما یکی از مشکلات اون است که بعضی ها میخوان خوبشن بلد نیست، یعنی تا اینجا ها نیمدند و شایدم ما هم هیچ کاری برشون نتونیم بکنیم، چون خیلی باید مقدمه بچینیم تا این برسد به اینجا که هدایت بشنست. نه به زندگی عادی داشته است، هی هم میخواسته خوبشه، ولی چون هدایت رو نشناخته است خب راه نمیتونه بره، فایده نداره. هم واقعا وقتی نام آدم هایی نیستن که پاشن بیان مرتب با برنامه تو مسیر کشف هدایت شه، همینطور میخوان خوب شه. میگه خب حالا این کم لطفه که خدا تو را هدایت کرده، راه رو میشناسی. یک و الهمه و رشده و واجب است بر اون کسی که سعادتش بهش الهام کرد. خیلی قیمتی است. بعضی‌ها رو واقعا شیطان وسوسه بهشون میکنه که میخوای آدم مهمی بشی رشوه بده، رشوه بده. فرمود واجب نیست بر توی که خدا سعادت ده به الهام کرده میفهمی چطوری سعادت من بشی. خیلی حرفه. شاید نعمتی از این بالاتر نیست که آدم لطف بهش شده سعادت و رشدش را بهش فهموندن. آدم میفهمه کجا را باید بگیر. دو و رکب فیه عقلا یتعرف به نعمه و بر عقلی سوارش کرده، بر عقلی مجهزش کرده که به وسیله این عقل نعمتهای خدا را میشناسه. چند تا نکته تو این هست. یکی این که خب مثلا نعمت رزق، شما علمین یه دهی هزار برابر بقیه رزق دارن و نعمت نمیبینه که فردا بعد وقت میشن. این یه زاویه. یکی نعمت آرامش، نعمت با آبرویی، نعمت خدا داشتن. می فرماد آیا بر تو واجب نیست بر اون انسانی که رکب فیه عقلا یتعرف به نعمه که یه شعوری به این دارد که نعمت های خدا رو می شنست. یه بحث مفصلی میخواد علیم باشه تو بحث ای عبازر این بحث شد که چند تا نعمتیست که آدم تا دارد اگه بیدار نباشه شاکرش نیست. یکی نعمت جوانی بود، ایمان بود، امنیت روحی و اطمینان قلبی بود. می فرماد به تو این هم بده که نعمت ها رو می شناسی، حواست هست که می فهمی که نعمت های خدا را خودش یک لطف بزرگ می ده. این هم که بده می فهمی، یعنی خودت مقایسه آنه که اون آقا نخواستی تمام دنیا رو به ما بدن ولی یه ذره این فکر مزخرف این طرف پیش ما باشه نخواستی. خود نعمتی بزرگیه. و آتاه علما و حکما، و نعمت علم و حکم دوته، یکی علم بده یکی حکمت بده. هم میفهمی ملائکه هست، قیامت هست، خدا هست، هم حکم و حکمت بده، بس میتونی درست عمل کنی، درست برنامه ریزی کنی، حکیم تو مسائل، این هم که خوب بهت برسه. که چه کار کنی با این علم و حکمت؟ یدبر بهی امر دینهی و دنیا، که با این عقل و حکمت و علم امر دنیا و دینش هم برنامه ریزی کنه، تدبیر کنه، حساباشو قشنگ ترکیب بده. و بعضی ها دیدی واقعا بلد نیستن، یهو کلی وقتشون رو صرف یه کار میکنن، حتی کار خوبه با، ولی عقل نداره. حکمت یعنی این که هر چیزی رو به جاش، حکمت یعنی این که هر چیزی رو به جاش، دقیق اندیشی و دقیق عمل کردن، معنا کردن. به این هم بددن که افراط و تفریط نداشته باش. خب در دنیا و دین می فرماد کسی که اینا رو داره، حالا اینا همه رو گفتم، ان یوجب علی نفسه، واجب است براش، بر خودش که چه کار کنه، چند تا کار بکنه. ان یشکر الله و لا یک، خدا رو شکر کنید و کفر نورسته. متاسفانه این واژه ها از اون نور اصلیش عموما تو محاورها میدونیم که اینا از بین رفته. مثلا آن میگن نماز جماعت، مردم یادی میفتن که یه سری آدم میان زود یه نماز برقی میخونن میدوه میرن، و تو متون که میگن همینه. و جماعت یعنی مقام جمع و جمعی، چون در الله همه جمع، همه اسما جمع است. در ید، ید الله مع الجماعه، ید الله یعنی مقام جمع و جمعی، که آمادگی جمع همه اسما بر همه بشه، همه در زیر نور الله برن، در یه آرامشی حیات خودشون رو کشف. خب اینید مثلا این که عشقی می کردن قبلا با نماز جماعت، حالا بعضی ها از ترس این که یه تو خونشون نرسن زود نمازش نمی کنن، می دونن مسجد که جبری نمازش نزود بخونن دارن. خب این دیگه وقت گفت همچی که دیدیم چنگی به دل نمی زنه. خب یارو گفته بود که آقا مسلمون باشیم چه فایده، گفته بود یه مسلمونی که تو میبینی اطرافیانه هیچ فایده. خب این بیچاره یه حساب قشنگی کرده بود، دیده بود من مسلمون نیستم، اینا مسلمون هم، فرقی که نمی کن. هر دومون دنیا دوستیم، هر دومون گناه میکنیم، هر دومون یه کارایی میکنیم. اون ظریف بود، گفته بود نه والا این مسلمونی که تو میخوایی بشی نشی هم مثل شدنش، اما بدون یه مسلمانی دیگه هست که اینا که تو میشناسی اینا هم اون رو ندارن، اونا ما میگون تو بیا بشو مسلمان خیلی خوبه. حالا این شکر، اینا واژه های عجیبیه، شکر مقابل کفر رو برده، در کسی که ما ظاهرم شکر مقابل ناسپاسی میاریم دیگه، نه این معنیست. شکر یعنی نشون دادن خدا، کفر یعنی چه؟ یعنی نشون دادن خود، قایم کردن خدا. مثال ساده، مثلا شما به لطف الهی الان مثلا در یه آرامشی هست، همکارا دون نمیدونم مثل دور جون همطور میدونم نمیست، یه وقت از خدایی نکرده میگوشی بالاخره ما راه را پیدا کرد، این کفر است. کجا را پیدا؟ یه وقت میگه خدا لطف کرده فعلا ما را راهنمایی کرده که راه را بریم، شو این ظریف مسئله. میگه تو اینا رو داری یا نداری؟ حالا اینا رو تو داری یا خدا بهت دادی؟ میگه انگش کر الله، نشون بده که خدا بهت دادی. ما گاهی حواست و کفر پا نمیدیم، نگوی که خودم داشتم زرنگ بودم و نه شد دیگه، بالاخره زرنگی خودم. قارون گفت چی؟ گفت بر اساس علم خودم به اینجا رسیدم. خدا هم گفت حالا اینجا برو تو زن، اگه علمی تو نیست پس برو تو زن. اینکه میگن فکر قارونی میفرما. خب تو بیشین این نعمت ها که داری یه نگاهی بکن. حالا ببین باید چه کار کنی؟ باید دائم خدا رو نشون بدی. خدا همه کار، خدا کمکت کرده است، به صحنه آورده است این الطافش از طریق تو. تو حالا خدا رو پنهان کرده کجا نشون بدی؟ دیگه چه کار کن؟ پس واجب است علا نفسهی ان یشکر الله ولا یکفر. گاهی خدا به ذهن دون میندازه یه نکته خوبی را به عیال دون میکنه. خب کافر چیه میگن؟ فکر کردم دیدم اینجوری باید باشه دا بفرم کافر شدی. کافری این روایت و کافری فقهی نیست که بعد هم میکنم دیگه زن بهش حرام شده شوهر بهش حرام شده. نه این کافری دینی و اخلاقی و عقیدت. یه وقتی سمون راستیه دریان این مثل خدا به ذهن ما انداخت. عجب نکته ای بود و این شکر. یعنی چی را نشون دادی؟ خدا را. اون وقت چی را نشون دادی؟ خدا را قایم کردی. این یه نکته. بعدش و ان یذکر الله و لا ینسا. واجب نیست که دائم یاد خدا باشی، واجب است بر چنین شخصی که دائم یاد خدا باشی. خودش داد، خودش داره خودش نشون میده از طریق همینا به تو. میگه ببین من به قرآن دارم، منو ببین. من به هدایت دادم، منو ببین. من به عقل دادم، امورات داری به این قشنگی میزنم، منو ببین. تو خودت نمیبینی بعضی ها به جای 18 ساعت 24 ساعت کار میکنن، شبام دارن فکر کاری روزشون میکنن. منم کی میخوابم؟ همینطور زحمت 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 اسمش هم گوشتن زرنگی. خب خدا این عقل به تو داده که یدب برو بهی امر دینهی و دنیا. قشنگ برنامه داری میکنی. اون چیزایی که اون میخوابش برسته نمیرسته. شما با این عقل دینی و این حکمت و علم داری میرسی. خب حالا پس یادت باشه سرنخش رو بگی به خدا برس، به پاگون نخوش. این جمله و ان یذکر الله خیلی معجزه بالاتر از یاد خدا در قلب تو دنیا آفریده نشد. یاد خدا یه چیزیست. این که میگن عرفا به هر جا رسیدن از همین رسیدن. دائم این قلبشون رو متذکر حضور حضرت حق میکن. تو نماز یه نمونه شد عقیم سلات لذکری. یه نمونه شد. شما تو نماز ببینید شما یه مدتی تلاش دونیم باشید که آقا در نماز حفظ یاد خدا بکنیم. اصلا به چیزایی میرسیم که تصورش هم نمیتونستیم بکنیم، چه برسه مثلا خونده باشید تو کتاب. این کتاب نیست که اینا، اینا تو فقط تو نماز یاد خدا هم شاید بگون که خب نمیشه. چرا؟ مقدماتش میشه بقیهش رو آروم آروم برسیم. مقدماتش حفظ الفاظ و معانی و آداب. و از وضو که شروع میکنیم بهنامونی باشید که آقا یاد خدا. این از کار وضو برای نیست که یاد خدا بشه. اللهم بیض وجهی یعنی نظر به کی؟ خدا. یعنی دائم میخواید تو نماز یاد خدا. امیرالمومنین خب قهرمان همین کاراست، داره دینه به ما یاد میده. ذکر وضو را خب از حضرت امیرالمومنین صادر شده است. خب یاد بعدش میاد. نه اصلا همه نماز یاد خداست. از الله اکبر همه اینا دیگه چیه دیگه؟ از الله اکبر اذان و الله اکبر تکبیرت الاحرام و الحمدلله و الرحمه همش که یاد خدا. میگه اینا نگرده این قلب معجزه ای بالاتر از این تو دنیا وجود نداره. یه چیز عجیبی است. در شرح حال بزرگان بزرگ من دیدم همین، یعنی اینا فقط با این حفظ خودشون در یاد خدا همه را رو طی کردن. یه حال همه را رو که من نمی‌فهمم طی کردن.